أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين نهمین دلیلی که از متکلمین در اثبات حدوث عالم ذکر کردن در فصل چهارم از موقف دهم اسفار این بود که متکلمین میگویند هر موجود ممکنی از نظر احتمال ابتدایی یا مجرد است یا مادی. مجرد نمیتواند باشد چون اگر موجود ممکن مجرد باشد خداوند سبحانه مجرد است و این ما به اشتراک تجردی که بین خدا و موجود ممکن هست یک مابل امتیازی دارد و ممیز فصلی میخواهد و ممیز فصلی باعث ترکیب واجب میشود، پس ممکن نیست موجودی مجرد باشد غیر از خداوند سبحان. پس همه موجودات عالم امکان مادی هن، جسم و جسمانی هن. جسم و جسمانی هم یا حرکت در حال حرکت است یا سکون و هر یک از اینها هم برمیگرده به حدوثشون و حادث بودنشون، نتیجه میگیرن کل عالم حادث است. مرحوم صدرالمتعالین نقد هایی که بر این دلیل نهم داشت، پنج نقد ناظر مقام اول بحث بود که این که موجودی از موجودات عالم امکان نمیتونه مجرد باشد، با پنج نقد این دلیل را باطل کردن و با چهار نقد هم نسبت به حدوث و حدوث متحرک یعنی حرکت و سکون بیان کردن. این بحث رو رسوندیم تا در ذیل نقد هشتم مرحوم صدرالمتعالین به اینجا رسیدیم که ایشون فرمودن والحق ان المتکلمین لو امکنهم ان یقولوا ان کل جسم و جسمانیین لا یخلو فی حد نفسهی عن الحوادث و کل ما لا یخلو فی حد نفسی عن الحوادث فهو حادث و کل جسم و جسمانی حادث لتمل بیان. چون خود مرحوم صدرالمتعالین حدوث عالم را از راه حرکت جوهری اثبات کردن، اونم یک تقریر خاصی که در جلد هفتم داشت، ایشون برای تبیین حرکت جوهری در جاهای دیگر اسفار بیاناتی داشتن، اما در جلد هفتم در همین بحث فعلی ایشون اون راه خاصی را برای تبیین حرکت جوهری بیان کردن که با اثبات حرکت جوهری ثابت می شود که عالم حادث است و هیچ تلازمی بین حدوث عالم و عدم دوام فیض الهی هم نیست. الان می فرمان اگر برای متکلمین ممکن بود که از همین راه حرکت جوهری که ما وارد شدیم اونها وارد بشن، خب این برهان تام بود برای اثبات عالم، ولی اینا از این راه براشون ممکن نیست. لذا می فرمود والحق ان المتکلمین لو امکنهم ان یقولوا، اگر براشون ممکن بود، اگر حرکت جوهری برایشون اثبات می شد، اگر می تونستن این مسئله حرکت جوهری رو بفهمن و اینجوری این برهان رو و این دلیل رو بیان می کردن، خب حرف خوبی بود. می گفتن به این که به عنوان صغرای قیاس که ان کل جسم و جسمانی لا یخلو فی حد نفسی عن الحوادث، که هر جسم و جسمانی در درون ذاتش خالی از حوادث نیست، که مفاد همون حرکت جوهری است. و کل ما لا یخلو فی حد نفسی یعنی الحوادث و هو حادث. اینم کبرای او که هر چیزی که در درون ذاتش خالی از حوادث نباشد او حادث است. نتیجه می گرفتن کل جسم و جسمانی این حادث. اگر می شد اینها اینجور حرف بزنند، اینجور برهان اقامه کنند، لتم البیان و الا فلا، دیگه راه دیگری نیست. ولعل مقصود قدمائهم الذین کانوا فی صدر الاول قرب زمانهم به زمان نبوت والوحی ما ذهبنا الیه مطابقا لکلام اساطین الحکمه. می فرماد بله، قدمای از حکما که اینها قریب العهد به مبدأ وحی بودند، اینها چنین حرفی را داشتند. همونی که ما رفتیم، همونی که ما فهمیدیم، و این مطابق با همون کلام اساطین حکمت است. منتها بعدن متأخرین راشون تغییر کرد. ولعل مقصود قدمائهم، شاید مقصود قدمای از اهل کلام، همونهایی که الذین کانوا فی صدر الاول یعنی اوائل اسلام بودن، به خاطر لقرب زمانهم به زمان نبوت والوحی، شاید مقصود قدما ما ذهبنا الی باشه، یعنی همین حرف و همین حرکت جوهری. و قهرن مطابقا لکلام اساطین الحکمه، الذین همون اساطین حکمتی که اقتبسوا انوارهم من مشکات النبوه، اون قدمای از اساطین از حکمت که اینها علومشون را از مشکات نبوت دریافت کردن، اقتباس کردن انوارشون را، علومشون را، حکمتشون را از مشکات نبوت. این حالاشون در قالب ولعله این ذیل رو دارن. اونگاه می فرمان نقد نهم و در واقع چهارمین نقد به مقام دوم دلیل متکلمین این است که و تاسوها ان کون کل دورت مسبوقتا بالعدم الازلی انما یستدعی اجتماع عدمها فی الازل، یستدعی اجتماع عدمها فی الازل. می فرماند این که هر دوری از دورهای حرکت مثلا فلکی مسبوق به عدم باشد، عدم ازلی، ما بگیم این دوره مسبوق به عدم است، اون دوره قبلی مسبوق به عدم است، اینجور حرف زدن استدعاش دارد که ما قائل بشیم عدمهایی در ازل اجتماع دارند، چون هر دوره مسبوق به عدم ازلی است، این دوره ها عدم های ازلی را به همراه دارد. ان کون کل دوره مسبوقتا بالعدم الازلی انما یستدعی اجتماع اعدام ها فی الازل، به معنا انها تجتمع فی هذا الحکم، به این معنا که همه اون عدم ها حکم یکی را دارند. به معنا انها تجتمع فی هذا الحکم، لا انها تتفق فی حصول فی الحصول فی وقت معین، نه اینکه حصولشون در وقت معین باشه، اتفاق داشته باشن، نه، این همه یک حکم دارن. و ایزن انا نختار و انه لم یکن فی الازل شیئون من هذه الحرکات، ما این شق حرفشون رو اختیار میکنیم، میگوییم که در ازل چیزی از این حرکات وجود ندارد. لم یکن فی الازل شیء من هذه الحرکات، به معنی انه لیس شیء منها ازلی، یعنی هیچ یک از این عدم های هر یک از این دوره که مسبوق به عدم باشن در ازل نبودن. به معنی انه لیس شیء منها ازلی، لا به معنی ان الازل زمان معین که لم یوجد فیه شیء منها. میگیم هیچ یک از این عدم ها ازلی نیستن، نه به این معنا که بگیم ازل زمان معینی است که در اون زمان اینها در اونجا یافت نشدن. به معنا انه لیس شیء منها ازلی، لا به معنا ان الازل زمان معین که لم یوجد فیه شیء منها. و ظاهر انه، این هم لا یفید المطلوب، این افاده حدوث عالم را نمی کند. و ایزن انا نختار و ان فی الازل تحقق شیء من هذه الحرکات، از این جهت ما اختیار بکنیم که در ازل چیزی از این حرکات هست. خب وقتی در ازل تحقق شیء من هذه الحرکات، خب قهرن می شود این حرکات در مقابل حرف اینها حدوث ثابت نمیشه. قولو، این که گفتن تکون الحرکت الموجودت فی الازل مقدمتن علی جمیع الحرکات فلها بداهتون، اینی که اینا گفتن حرکت موجود است در ازل و این مقدم است بر جمیع حرکات، پس برای او بداهتی هست. قولنا، این که از این خواهید بداهت را و اول داشتن را اثبات کنید تا حدوث اثبات بشه، میگیم بله، به معنا ان هذه الحرکت الازلیه لیست مسبوقتا به حرکت اخرى، لا به معنا انه یتحقق عدم سابق علی الجمیع. معنای ازلیتشان این است که این حرکت مسبوق به حرکت دیگر نیست، نه اینکه این حرکت مسبوق به عدم است. خب اینا با هم دیگر فرق میکنه. نعم، به معنا ان هذه الحرکت، ان هذه الحرکت الازلیه لیست مسبوقتا به حرکت اخرى، لا به معنا انه یتحقق عدم سابق علی الجمیع اذ کونها ازلیتا ینافی ذلک. پس معنای ازلیت این حرکات این است که این حرکات مسبوق به حرکت دیگر نیست، نه اینکه این حرکات مسبوق به عدم باشند. این پایان نو دلیل متکلمین برای اثبات حدوث عالم و نقده های بر اونها. اینجا مرحوم صدرالمتعالی می فرمان ولی اصحاب الحدوث حجج اخرى، یعنی متکلمین که قائل به حدوث عالمند و در حقیقت حدوث عالم را همون حدوث و عدم دوام فیض تلقی می کنند، ولی اصحاب الحدوث حجج اخرى، دلیل های فراوانی اینها دارن. ولولا مخافت و تطویل لاوردتها مع ما یرد علیها، اگر خوف طولانی شدن بحث نبود اونها را هم نقل می کردیم و نقد بر اونها را هم بیان می کردیم. ولولا مخافت و تطویل لاوردتها مع ما یرد علیها. والغرض من ایراد ما ذکرنا ان یحیط الناظر فی هذه المسأله به اطراف ما قالوا و وجوه الاحتجاجات التي ذکروا من الجانبین. این که ما اینجا خورده مفصل حالا یه جوری دارن عذرخواهی میکنن، بیان میکنن چرا الان ما این حرفا رو اینجا الان حرفای متکلمین رو اینجا آوردیم و چندین جلسه وقت شما رو هم گرفتیم. میفرمو غرض ما از نقلش این بود که ناظر، اون کسی که اهل نظر است و اهل مطالعه است و داره تحقیق میکنه و در حال تحقیق است و اسفار میخونه و محققه، این حرفا رو زدیم تا ایشون آگاهی پیدا کنه، احاطه علمی پیدا کنه به دو طرف حرف، و از طرفی هم ما هم قائل به حدوث عالمیم اما قائل به دوام فیضیم. حرف ما را و حرف اون طرف را، همه اینا را ببینه و بعد بدونه که حرف کجاییست. والغرض من ایراد ما ذکرنا این است که ان یحیط الناظر فی هذا المسأله به اطراف ما قالوا و وجوه الاحتجاجات التي ذکروا من جانبین. برای چی؟ لیعلم قدر ما تفتنا به و سلکنا سبیله، تو متوجه بشه عظمت حرف ما را و این راهی که ما رفتیم، این چیز خدا به ما عنایت کرده. چون اگر فقط همین حرفا رو بشنوه خب میفهمه و قبول میکنه مثلا، اما حرف مخالفین رو، اون طرفی ها رو هم بشنوه تا قدر این حرف و این مبنا و این براهین رو بدوند. لیعلم قدر ما تفتنا بهی و سلکنا سبیله ولا یحمل کلامنا علی مجرد المکاشفه و ذوق. گمان نکند که حرفایی را که ما زدیم اینا حرفای کشفی و ذوقی بوده، بلکه بداند که ذوق و کشف ما همراه با برهان است. هماهنگی عرفان و برهان در مبانی ما برای اونها معلوم بشه. نگن صدر المتعالی این حرفا رو از کشف به دست آورده، بلکه ما اگر اهل کشفیم، اهل برهان هم هستیم، برای این ما رو هم بدونن و ببینن از این جهت، و حمل نکند کلام ما و حکمت متعالیه ما را، بگن این صرف مکاشفه است یا اینکه تقلید است از زوایر شر. ولا یحمل کلامنا، یعنی اون ناظر حمل نکنه کلام ما را که حکمت متعالیه است، علی مجرد الکشف و ذوق او تقلید به تقلید شریعه من غیر ممارست الحجج والبراهین والتزام القوانین، بلکه ناظر به این مسئله متوجه بشه که حکمت متعالیه قرآن و عرفان و برهان است که اینا از هم دیگر جدایی نداره. حکمت متعالیه نه ذوق صرف است، نه زوائر شرع محض است و نه برهان محض، بلکه هماهنگی قرآن و عرفان و برهان است. فکر نکنن که فقط این به زوائر شرع یا مکاشفه است. بدون ممارست حجج و براهین و التزام قوانین، فإن مجرد الكشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان، عرفان بدون برهان کافی نیست. کما ان مجرد البحث من غیر مکاشفت نقصان عظیم فی السیر. برهان تنها، علم حصولی تنها، استدلال تنها بدون طهارت ضمیر و مکاشفه و نورانیت درون، این هم نقصان بزرگی است در این مسیر. بلکه عرفان همراه با برهان در خدمت قرآن، این می شود سیر و سلوک الهی و راهی که انسان را به مقصد می رساند. و اگر کسی با این هدف حرکت کرد، والله المعین، خداوند سبحان معین و کمک کار رو خواهد. این بحث چند سطر آخر این فصل رو که مطرح کردن مقدمه ای بود برای ورود در فصل پنجم. تا کنون هماهنگی عرفان و برهان را ذکر کردن، الان هماهنگی برهان و قرآن را هم میخوان ذکر بکنن، که اون که از شریعت رسیده و اون که حکمت آن را اثبات می کند اینها هماهنگن. لذا می فرماید در این فصل پنجم، فی طریق توفیق بین شریعت و الحکمه، عقل و وعی چگونه در این مسئله هماهنگن. الان در پایان فصل قبل فرمود که ناظر لیعلم قدر ما تفتن بهی و سلکنا سبیلهو، اون که ما تفتن داشتیم، اون راهی که ما رفتیم چیه؟ می فرمود فی دوام فیض الباره و حدوث العالم، این راه ماست دیگه. در این حالی که فیض را دائم می دانیم، حدوث عالم را هم ثابت می دونیم. این دو با هم، متکلمین فیض دوام فیض را نتونستن قبول کنند. دوام فیض و حدوث عالم به این معنا که لازمه دوام فیض قدم عالم نیست و لازمه حدوث عالم عدم دوام فیضم نخواهد بود. حالا ما میخواییم الان در این فصل پنجم بیان کنیم که عقل و وعی چگونه در این مسئله هماهنگن. در کدوم مسئله؟ فی دوام الفیض الباری. این را هر دو میگویند، این هم عقل و هم شر. البته عقل رو در مقابل شر نباید قرار بدیم، عقل در مقابل نقل است، چون عقل و نقل هر دو حجت شرعی است. حالا بین شریعت و حکمت، یعنی همون در حقیقت ظواهر شرعیت که نقل است، با عقل، عقل و نقل با هم دو حجت شرعی هن. لذا باید در گفتار این مطلب ملاحظه بشه، نگیم عقل و شر، چون عقل در مقابل شر نیست، در مقابل نقل است. هم عقل و هم نقل که ظاهر شرعه، دوام فیض حق تعالی را بیان دارن، و حدوث العالم هر دو، هم عقل هم نقل، هر دو هم قائل به حدوث عالمند. قد اشرنا مرارا ان الحکمت غیر مخالفت للشرائع الحقت الالهیه. این مطلب رو میفرماد بارها ما گفتیم که حکمت و فلسفه مخالفتی با شریعت حقی الهی ندارد. مقصود اینکه هر دو یکی باشن نیست. حرف در این است که با هم مخالفت ندارند. مقصود هر دو یکی است و مخالفتی با هم دیگه در این جهت ندارند. ان الحکمت غیر مخالفت للشرائع الحقت الالهیه، بل المقصود منهما، مقصود از حکمت و شریعت، بل المقصود منهما شیء واحد هی معرفت الحق تعالی معرفت الحق الاول و صفاتی و افعاله. مقصود از عقل و حکمت و مقصود از شریعت یک چیز است، آن معرفت حق تعالی و معرفت به صفات الهی و افعال الهی است. و حاضری یعنی این معرفت تحصل و تارتن به طریق الوحی و رسالت فتسما به نبوت و تارتن به طریق سلوک و کسب فتسما به حکمت اول ولایت. معرفت ربوبی و معرفت به اسما و صفات الهی یک وقت از راه وحی حاصل می شود، این را می گویند نبوت. یک وقت از راه سلوک حاصل می شود، از راه عرفان حاصل می شود، این را می گویند ولایت. یک وقت از راه برهان و کسب حاصل می شود، اون را میگوین حکمت. پس نبوت و حکمت و ولایت که در حقیقت همون قرآن و عرفان و برهان هست، اینا با هم هماهنگن. اون رساله قیم و شریف و عزیز الوجود استاد عظیم الشأنمون حضرت آیت الله حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه که عنوان رساله هم همینطور است، به این عنوانه که قرآن، عرفان و برهان از همدیگر جدایی ندارند. خب این رساله خیلی مفیده، عزیز الوجود، خوندنیست، داشتنیست. خودشون در درس فرمودن من هرچی فکر کردم که یک عنوانی مختصر براش پیدا کنم پیدا نکردم، اگه کسی پیدا کرد به من اطلاع بده. همین رو عنوان گذاشتیم، قرآن، عرفان، برهان از هم دیگر جدایی ندارن. و اونجا حرف اینه، این مباحث در اونجا در فصولی گوناگون تبیین شده. و اون رساله هم یه رساله ای نیست که انسان با یکی دو بار خوندن بتونه دیگه او رو بذاره کنار. مطالب سنگین، وزین، کلیدی که باید ممارست با او داشت. پس بنابراین وحاضهی که این معرفت از تحصل و تارتن به طریق الوحی و رسالت فتسما به نبوت و تارتن به طریق سلوک که عرفان باشد و کسب که برهان باشد فتسما این لف و نشر را مرتب نفرم و لف و نشر مشوشه و تارتن به طریق سلوک که عرفان است و کسب که برهان است فتسما بهی الحکمت، یعنی اونی که با کسب و برهان است، اول ولایت اونی که از طریق سلوک عرفان است. و انما یقول به مخالفتها فی المقصود من لا معرفت لها به تطبیق خطابات شرعیه علل براهین حکمیه. اون کسی که نمیتواند ظواهر شرع را با براهین عقلی منطبق کند، او ممکن است مخالفت توهم بکند. و این حرف رو باید به اینها زد که میگوین ظواهر شرع با برهان مخالف است، که کدوم شر و کدوم حکمت و فلسفه و برهان، یعنی این دو باید در مبادی تصوریه و تصدیقیه تبیین بشه. وقتی که ما میگیم شر با فلسفه مخالف است، کدوم شر؟ شر رو، شر مقدس رو، شریعت مقدسه رو چجوری تبیین میکنند؟ آیا اگر یک روایتی مجهول در یک جا دیدن همون می شود شریعت؟ یا وقتی که میگیم دین و شریعت، این باید هماهنگی مبانی و منابع او با هم هماهنگ باشد. دین با فلسفه مخالف نیست، فلسفه هم با دین مخالف نیست. اونهایی که مخالفت توهم میکنند، اینها دین را و فلسفه را درست نشناختند و نتوانستند تطابق اون را با هم دیگر بفهمند. و انما یقولو به مخالفت غافل مقصود، اون کسیست که من لا معرفت لها به تطبیق الخطابات شرعیه علی البراهین الحکمیه ولا یقدر علی ذلک الا مؤیدن من عند الله. تطبیق عقل و نقل کار آسانی هم نیست. کسی که هم دین را درست بشناسه، هم فلسفه را درست بفهمد، فلسفه با یکی دو تا کتاب مطالعه کردن و دین با یکی دو تا روایت یک جایی دیدن که حاصل نمی شود معرفت به اونها. ولا یقدر علی ذلک، تطبیق عقل و نقل، دین و فلسفه کار آسانی نیست. این لا یقدر علی ذلک الا مؤیدن من عند الله، کسی که به تایید الهی بتواند به این معرفت برسد. الا مؤید، الا مؤید من عند الله کامل فی العلوم الحکمه، او فلسفه فهمیده باشه، فلسفه خونده باشد. یه وقتی استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه می فرمودن، به من اطلاع دادن درس اسفار که می گویید عده مخالفین فلسفه میان درس شما. شما فرمود خیلی کار خوبیه، من خیلی خوشحالم، بیان بفهمن، بفهمند و نقد کنند، نفهمیده و نخونده مخالفت نکنند، بیان بخونند بفهمند، جای نقد داشت نقد کنند. کاملون فی العلوم الحکمیه مطلعون علی الاسرار نبویه، یعنی این باید هم دین را درست بشناسه، هم فلسفه را درست بفهمه تا بتونه مطابقت اینها رو با هم دیگر هماهنگ کنه. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اون کتاب شریف علی و فلسفت و الهیه رو بر همین اساس نوشتن. شاگرد برومندش، استاد عظیم و شأن ما، حکیم بیبدیل عصر ما، حضرت آیت الله جوادی سلمه الله و دامت برکاته، ایشون اون رساله قیم و نورانی و عظیم الشأن علی ابن موسر رضا علیهم السلام و فلسفت و الهیه رو بر همین اساس نوشتن. بعدن اون رساله موسی بن جعفر علیهم السلام و فلسفت و الهیه رو بر همین اساس نوشتن. بعد هم که فرمودن، به بنده فرمودن من یادداشتهایی رو جمع‌آوری کرده بودم که یک 40 حدیث در فلسفه الهی بنویسم، من کار تفسیرم مونده، الان وقت نمی کنم، این کار رو شما انجام بدید. اینو دستور به ما دادن و خدا توفیق داد اون کتاب شرح 40 حدیث در فلسفه الهی رو که نوشتیم، همه اینا از همین بابه. فانه قد یکون الانسان بارعا فی الحکمت البحثیه ولا حظ له من علم الكتاب و شریعه او بالعکس. میفهمن برای اینکه بعضی از افراد خب در فلسفه تبحر زیادی دارند، اما در شریعت و دین آگاهی کامل ندارند، یا در دین آگاهی کامل دارند اما در فلسفه وارد نشدن، تخصصی وارد نشدن، نفهمیدن. خب برای اینا تطبیق کار آسانی نیست. و انه قد یکون الانسان بارعا فی الحکمت البعثیه ولا حظ له من علم الكتاب و شریعه او بالعکس، یا اینکه به عکس این هست، یعنی از این جهت یا شریعت رو درست میشناسه، فلسفه رو درست نفهمیدن، یا به عکس. اونگاه میفرمان فالعقل السلیم اذا تعمل تعملا شافیا و تشبث به ذیل الانصاف متبرن عن المیل و الانحراف ابل اناد و الاعتصاب و تدبر ان طائفتا من العقول الزکیه و النفوس المطهره الذين لم يتنجس بواطنهم بأرجاس الجاهلية وأدناس النفسانية ولم ينحرفوا عن سبيل التقديس ولم يأتوا بباطل ولا تدليس وكانوا مؤيدين من عند الله بأمور قريبة في العلم والعمل معجزات وخوارق للعادات من غير سحر وحيل ولا قش ولا قش ودغل ثم أصروا على القول بقدوس هذا العالم وخرابه وبواره وانشقاق اسقافه وانعدام طاقاته. می‌فرماد حالا این حدوث عالم رو ما می‌بینیم که انبیای الهی ذوات قدسی معصومین از این طرف می‌بینیم اینا اصرار دارن بر حدوث عالم، حدوث عالم رو اونها اصرار دارن. از طرف می‌بینیم براین حکمی و فلسفی هم خیلی تأکید دارد بر این مطلب که این الله میخوان یه هماهنگی برای حدوث عالم و دوام فیض از دو جهت عقل و نقل، شریعت و حکمت بیان کنن که مقداری این بحث توضیح بیشتری میخواد و حول قوه الهی موکول بشه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.